اون رو عنوان کردن، گفتن که هنوز به طور اساسی کار اکثر ادارات دولتی آغاز نشده. شهروندان فرا اما نگران این وضعیت هستند و تاکید میکنن که خب بسته بودن خیلی از ادارات دولتی کارهای مردم با اختلالاتی به همراه کرده، بحث صنعت، تجارت، اقتصاد، سرمایه گذاری کلا متضرر شده و آسیب دیده. در بحث حالا صحت اگر بخوایم صحبت بکنیم، خیلی از شفاخانه های دولتی در ولایت فرا متاسفانه که موفق نشدن حقوق و امتیازات و معاشات کارمندانشون رو بپردازن و حالا دکترانی که در این شفاخانه ها کار میکردن و همچنان نرس هایی که اینجا حضور داشتن، اینا مجبور میشدن که حالا کارهاشون رو ترک بکنند و به فکر عواید کوچکتری به خاطر ادامه زندگیشون باشن. در بحث گمرکات و وزارت مالیه افغانستان که حالا نمایندگی های از مثل مستوفیت و گمرکات ابو نصر فراهی در ولایت فرا هست، اونا هم مشکلات خاص خودشون دارن. هنوز سیستم آسیکودا در ولایت فرا و به خصوص در گمرک فعال نشده، تاجران، بازرگانان و سرمایه‌داران هنوز هم در سردرگمی به سر میبرن و هنوز نمیفهمن واقعا چی شده، چطور باید کارهاشون رو عیار بکنن با این وضعیتی که به وجود اومده. اگرچه که وزارت مالیه افغانستان از تمامی کارمندان بخش‌های مختلف خودش خواسته که در ولایات و مرکز افغانستان به وظایف خودشون حاضر بشن و کار و روال عادی کارشون رو از سر بگیرن، اما هنوز آنگونه که خب بالا توقع میرفت خیلی از کارمندان سابق این اداره ها حاضر نیستن که به کارهای خودشون برگردن. یکی از دلایلی که هنوز هم میشه گفت که اداره های دولتی در ولایت فرا نتونستن کارها خودشون رو از سر بگیرن، همین بحث عدم حضور کارمندان دولتی در اداره هاست. با تعدادی از کارمندان سابق اداره های مختلف از جمله گمرک در ولایت هرات و فرا هم که ما گفتگوهایی داشتیم، اونا نگران این وضعیت بودن و گفتن که هنوز مشخص نیست که سرنوشتشون چه خواهد شد، هنوز بعض پرداخت امتیازات، حقوق و معاشهایشان مشخص نیست، بانک‌ها هنوز به فعالیت آغاز نکرده و این باره اونا را نگران ساخته و گفتن که خب اگر بخوایم بریم 3 4 ماه 5 ماه حالا مشخص نیست تا چه وقت کارهای خود در گمرک‌ها، در اداره مستوفیت، در بحث‌های وزارت مالی افغانستان انجام بدیم، شاید حقوقی براشون پرداخت نشه. اونا هم نگران این وضعیت هستند. اگرچه که حالا خیلی از رهبران قومی در ولایت فرا سعی کردند که کارمندان سابق دولتی را تشویق بکنند که به اداره ها برگردند و کارهای مردم از سر بگیرند، اما هنوز هم میبینیم که رونق آنچنانی در بحث امور اداری در ولایت فرا وجود ندارد.
بزرگترین شهرک صنعتی در حوزه جنوب افغانستان در ولایت قندهار قرار دارد که شامل کارخانه ها و واحد های تولیدی متعدد در بخش های مختلف می باشد و بسیاری از صنعتگران، متخصصان و کارگران در آنها مشغول به کار هستند. اما اخیراً و با ایجاد تغییرات در سطوح نظامی و سیاسی در افغانستان، فعالیت این کارخانه ها و واحد های تولیدی کاهش پیدا کرده. همکارم رحمت الله سروری در این زمینه گفتگو کرده با عزیز زاهد، گزارشگر ما در قندهار، و در ابتدا از وی در مورد وضعیت شهرک صنعتی قندهار و دلایل کاهش فعالیت ها در آن پرسیده.
در ولایت قندهار در جنوب افغانستان بزرگترین شهرک صنعتی به سطح جنوب افغانستان هستند و در تحولات سالهای اخیر خصوصا در دو دهه گذشته در این شهرک و خصوصا در شهرک صنعتی این ولایت ها کارخانه تولیدات و داخلی در این شهر فعال شده بود و هر روز به لیست آنان و به تعداد آن افزوده می شود. برخی از تولیداتی بسیار مهم و خصوصا مواد اولیه در داخل شهر قندهار ساخته و تولید می شود. اما بعد از تحول اخیر، خصوصا بعد از افتادن قدرت به دست طالبان و محدودیت ها و مشکلات مالی بعد از سقوط حکومت قبلی، کار کارخانه ها و فعالیت کارخانه ها هم کمرنگ شده و در برخی موارد حتی زیادتر کارخانه ها فعالیتش متوقف کرده. بر اساس آخرین گزارش ها مشکلات مالی خصوصا بسماندن بانک ها و همچنین ادارات دولتی باعث بسته شدن و کمرنگ شدن فعالیت های این کارخانه ها و این شهرک صنعتی شده است. اما برخی از تجار و صاحبان این کارخانه ها میگویند که هنوز هم مایوس مطلق نیستند و با باسودن بانک ها، ادارات دولتی و ارتباط نیستی در افغانستان دوباره فعالیتشان از سر میگیرد. در این کارخانه ها هزاران جوان مشغول کار بودند، اما با توقف نظام در مجموع حکومتداری و ادارات و کمرنگ شدن داد و ستد و فروش و فعالیت های اقتصادی در مجموع افغانستان، این جوانان هم بیکار و بیروزگار شده. البته وضع اقتصادی در مجموع چندان مطلوب نیست، اما صنعت یکی از مسائل بسیار بزرگ بود که برای جوانان زیاد شغل زدایی کرده بودند در جنوب افغانستان، و حتی زیادتر توقع مردم هم این هستند که با اینکه افغانستان به یک مرحله ثبات برسد، باید بخش بزرگ جوانان در بخش صنعت جذب و صاحب کار و شغل شوند.
بله. آقای زاهد، مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های شهرک های صنعتی و از جمله شهرک صنعتی قندهار چطور تهیه میشه؟ آیا بیشتر وارداتی است یا که در داخل افغانستان تولید میشه؟
در سالهای اخیر جوانان فرصتهای خوب یافتن و استعدادهای خوب رشد کردن در عرصه‌های مختلف در افغانستان، خصوصا در کار صنعت به شکل قابل ملاحظه رشد شده و توانایی ظرفیت هستند که اکثریت مواد اولیه ضروری جامعه در داخل ساخته میشود. دولت قبلی هم کار بسیاری کردند تا از واردات کشورهای بیرونی خصوصا مواد اولیه تکس و مالیه بسیار بالای در گمرکات وضع کند، تا از ورود این موادی که در افغانستان ساخته می شود از خارج بالای آن فشار زیاد وارد شود تا مردم از تولیدات داخلی استفاده کند. حتی حکومت آقای غنی به ادارات دولتی دستور داده بود که جبران باید از مواد و صنعتی داخلی که در کارخانه های داخلی افغانستان ساخته و تولید می شود از آن استفاده کند، به جایی که از تولیدات خارجی استفاده کند. حتی این برای برخی ادارات کار جبری بود، مانند اداره های فواید عامه یا وزارت فواید عامه، انکشاف و دهات و حتی سکتور وزارتخانه های سکتور امنیتی، که باید از این تولیدات داخلی استفاده شود. و این به یک نوع کمک و تشویق سرمایه‌داران داخلی بود و کمک به آنان بود تا از مواد دست ساز یا ساخت افغانستان استفاده شود. اما وقتی این کارخانه ها بسته شود، دوباره بازار برای تولیدات بیرون از افغانستان، خصوصا این گونه موادی که در داخل ساخته می شود، بزرگترین تقابلش با تولیدات پاکستانی بودند. وقتی که کارخانه های داخلی با مشکل روبرو شود، دوباره به یک نوع بازار برای تولیدات پاکستانی که کیفیت چندان برخوردار نیست، به خاطر ضرورت مردم و جامعه دوباره به این تولیدات پاکستانی در افغانستان زمینه سازی و بازاریابی می شود.
بانک مرکزی افغانستان به تمام بانک ها ابلاغ کرده که تمام حواله ها تنها به پول افغانی پرداخت شود. گفته شده که این ابلاغ تلاشی برای حفظ دلار است که در بازار افغانستان کمیاب شده. همکارم سروری همین مسئله و تأثیرات آن را با عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی، مطرح کرده و در ابتدا از وی پرسیده که آیا تلاش های مانند پرداخت حواله ها به پول افغانی تأثیری بر حفظ دلار خواهد داشت؟ و اگر هم دلار حفظ شود، آیا تأثیر مثبتی بر اقتصاد افغانستان دارد؟
همون گونه که همه خبر داریم، خوبی اعلام تحریک طالبان در افغانستان کار انجام دادن، ولی از نظر اقتصادی کار معقولی نیست، مخصوصا در جهان امروز سیستم اقتصادی که حاکم بر کشورها و جهان هست، چنین چیزی امکان پذیر نیست. حالا این با چه محاسبه در نزد طالبای انجام شده، شاید خود نام خیلی آگاه نباشن. به هر حال ما نمیتونیم کشور محصول کنیم به پول رایج خود کشور و ارز بین المللی دلار از او بگیریم و این کار انجام بدیم. به نظر من این کار نه عملی هست، نه شدنیه و نه خروجی مثبتی میتونه داشته باشه. از طرفی هم چون به هر حال طالبان حکومت رو تحویل گرفتن و گفته میشه که با ذخایر خالی گرفتن و با حساب‌های مسدود و تمام منابع سرمایه و اقتصادی افغانستان در نزد کشورهای خارجی، با توجه به عدم به رسمیت شناختن تحریک طالبان و دولتی که با خود گفته خود اینا تشکیل دادن و هنوز به رسمیت نشناختن، خب اینها مشکل نقدینگی دارن، مشکل کمبود دلار دارن، مشکل تامین منابع دارن و هنوز هم معلوم نیست که حامیان چه کشورهایی هستن و چه کشورهایی میتونن به چه اندازه در پشت این قضیه قرار بگیرن و تامین مالی بکنن. به واسطه همین خیلی این موضوع نمیتونه آدم خوشبین باشه که این کار شدنی و عملیه و این کار اصلا جواب بده، و تا الان هم ما نداشتیم سابقه در دنیا که به این شکل من کنند از تمام حوالات ارزی و صرفند پول رایج یک کشور اکتفا بکنند و در نهایت هم خروجی درستی داشته بوده باشه. همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که به هر حال با ارزهای بین المللی و ارزهای رایجی که در کشورها هست در واقع معاملات و معادلات را انجام بدن و حتی ذخایر خود نسبت به ارزهای قوی مثل دلار و یورو و حالا منابع طلا و حال خود خود حفظ کنند. گرفتن از این به نظر نکار عقلی و منطقی و نکار اصولی و فنی.
آقای احمدی، شما در جریان این مسئله هستید که امریکا ذخایر دلاری بانک مرکزی را مسدود کرده. محمد ادریس رئیس جدید بانک مرکزی افغانستان که خب تحصیلاتی هم در حوزه مالی نداره گفته که در کنار این که سعی میکنیم که بحث توقف کمک‌های خارجی برطرف شوه و این کمک‌های خارجی به افغانستان صورت بگیره، تلاش میکنیم که این بحث ذخایر 10 میلیاردی بانک مرکزی را هم حل بکنیم و از اون طرف خروج دلار را هم محدود بکنیم. طالبان چطور میتونن از مسدود شدن دسترسی به ذخایر میلیاردی بانک مرکزی رفع بکنن با توجه به این مسئله که کسایی که در رأس امور هستن معمولا خب تحصیلات در حوزه اقتصادی ندارن؟
ببینید، موضوع اصلی اینه که الان کسایی که در رأس حکومت قرار گرفتن خود اینا از نظر جامعه جهانی و خود کشور آمریکا تحت تعقیبن. حالا این که اینا به چه دلیلی میخواین این کار رو بکنن، با چه منطقی کار رو بکنن، واقعا یک ابهام بسیار بزرگه و یک تنده تاریک نشان میده. از طرف همونجور که خود شما گفتین، اینا هیچ کدوم تحصیلات آکادمیک در رشته هایی که قرار گرفتن که ندارن، در رشته های دیگه هم خیلی اینها صاحب حرف نیستن، چه برسه در حوزه اقتصاد. حوزه اقتصاد امروز مخصوصا در کشور ضعیف مثل افغانستان که منابع سرساری داره و نمیتونه استخراج بکنه و امکان دسترسی به این منابع خود نداره، کار بسیار مشکلیه. قطعا در این ام امکان پذیر نیست، قطعا تا روابط ایجاد نشه، تا به رسمیت نشناسن، تا تعهدات بین المللی ناانجام ندن، تا اعتمادی نسبت به کشورهای جهانی و مثل کشور امریکا که بیشترین سرمایه های ما در طول 20 سال در اونجا بلاکه شده انجام نشه، این کار شدنی نیست. این کار فکر میکنم بیشتر یک حرفی است که بدون هیچ گونه استناد علمی و پشتوانه این حرف زده شده. واقعیتی اصلا نمیشه که به این مسئله خیلی خوشبین باشه که اینا بتوانن در واقع اداره کنن کشوره، چی برسه به مسائل اقتصادی و باز کردن منابع.
آقای احمدیار، گفته میشه و پیش بینی میشه که کنترل هایی که در داخل افغانستان وجود داره خصوصا در حوزه دلار باعث کاهش ارزش افغانی در برابر دلار شده. با توجه به شرایط این روزهای افغانستان، کاهش احتمالی ارزش افغانی در برابر دلار فکر میکنید که چه تاثیرات منفی بر اقتصاد افغانستان خواهد گذاشت؟
قطعا فلج کننده است و اگر به همین روند پیش بره، مشکلات اقتصادی و روند کاهش ارزش پول افغانی هر روز بیشتر خواهد بود، چون منابعی نیست، چون پشتوانه فعلا پول افغانی نداره. ما در 20 سال گذشته پشتوانه پول افغانی بانک جهانی بوده، خب الان امروز دیگه بانک جهانی پشتوانه خود برداشته و حمایت نمی‌کنه. اوضاع اقتصادی در واقع متکی به اوضاع سیاسی. وقتی ما هنوز در یک ماه گذشته شاهد تشکیل حکومت و سرکار برگشتن کارمندها نیستیم، صرفا یک کابینه اسمی اعلام شده ولی هیچ فعالیت هنوز صورت نگرفته، گمرکات ما اینو دچار مشکل هست. عواید خیلی سنگینی داره چیده میشه. الان تاجرای ما به شدت ناراضی هستند از بحث گمرکات، از بحث عوارض و اینها، همه دست به دست به هم میده تا متاسفانه میشه که گفتم آینده تاریکی ببینیم و افت شدید ارزش پول افغانی در آینده اگر به این شیوه پیش برن قطعاً فلج کننده خواهد بود و اقتصاد افغانستان به یک قهقراه شدیدی منجر خواهد شد که کشیدن اقتصادم از این قهقراه کار واقعاً آسانی نخواهد بود با توجه به اقتصاد ضعیفی که افغانستان داشته و داره.
کارشناسان اقتصادی افغان تأکید دارند با توجه به اینکه بندها تأثیرات قابل توجهی در عرصه اقتصاد دارند، حکومت‌ها و از جمله حکومت طالبان باید توجهی ویژه‌ای به این بخش داشته باشد. کارشناسان اقتصادی هرات مشخصاً بر توجه به تکمیل پروژه بند پاشتان اشاره کردند. گزارش همکارم محمدی را در این زمینه بشنوید.
کارشناسان اقتصادی در هرات میگویند بندهای آبگردان یک از پروژه‌های مهم اقتصادی است و خواهان توجه بیشتر مسئولان در این زمینه شدند. محمد ناصر اسفدی یکی از کارشناسان اقتصادی در هرات گفت یک از این بندهای آبگردان پروژه بند باشتان است که از اهمیت زیادی برای این ولایت برخوردار است. وی بیان داشت دولت فعلی باید تلاش کند برای پروژه‌هایی که از دولت گذشته کار آن باقی مانده تکمیل شود و برای پروژه‌های جدید بودجه پیدا کنند. بنا به گفته او در صورتی که بند پاشتان به بهره برداری سپرده شود میتواند تا اندازه زیادی مشکلات زمین‌های زراعتی هرات را حل کند و نیاز است که نسبت به هر زمان دیگری به این پروژه‌ها توجه بیشتری صورت گیرد. اسفدی همچنان گفت یکی از دلایل رشد شکوفایی زراعت در ولایت هرات ساخت بندهای آبگردان است، مانند بند سلما که هم برای تولید برق و هم برای زمین‌های زراعتی استفاده می‌شود. در همین حال مولوی شیراحمد عمار معاون والی هرات گفت تمام آمادگی‌ها برای ادامه ساخت بند پاشتان وجود دارد و بررسی‌هایی که صورت گرفته نشان می‌دهد که کار این بند به زودی آغاز خواهد شد. و افزود اداره محلی هرات فقط منتظر فعال شدن اداره مستوفیت این ولایت است و در صورتی که این اداره به کار خودش آغاز کند کار بند پاشتان هم شروع خواهد شد. معاون والی هرات خاطر نشان کرد چون بودجه پروژه ها از طریق اداره مستوفیت مواصلت می کند و اداره محلی هم منتظر کار مستوفیت است. کار ساخت بند پاشتان که در ولسوالی کروخ هرات موقعیت دارد در سال 1390 خورشیدی آغاز شد، اما به دلایل مختلف تا کنون کار این بند تکمیل نشده است. در همین حال بر اساس نتایج به دست آمده از یک نظرسنجی در غرب افغانستان، بیشتر شهروندان ولایت‌های غربی افغانستان خواهان اشتغال زایی و باز شدن این اداره‌های دولتی از سوی طالبان هستند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که نزدیک به 37% شهروندان ولایت‌های غربی افغانستان در شرایط فعلی از اشتغال زایی و حدود 34% دیگر از باز شدن ادارات دولتی استقبال کردند و خواهان فوری انجام شدن این موارد هستند. تأمین امنیت گزینه بعدی بود که شهروندان غرب افغانستان نسبت به آن تاکید کردند و از طالبان خواهان تحکیم بیشتر امنیت در این ولایت ها شدند. فرهنگ و توجه به رشد آن کمترین میزان توجه را در بین شهروندان این خطه از کشور داشت و در نظرسنجی انجام شده هم میزان کمی به رشد فرهنگ تاکید شده است. این نظرسنجی در حالی انجام می شود که در روزهای اخیر رشد بیکاری در اکثر ولایت های کشور بالا بوده و مردم نگران این مسئله هستند. همچنان در ولایت‌های هرات، غور، فراوات، قیس و نیمروز در غرب افغانستان قیمت مواد اولیه رشد چشمگیری داشته و مردم خواهان توجه نسبت به این روند شدند. در همین حال، مقام‌های محلی هرات هم افزایش بهای مواد خوراکی را در هرات تایید می‌کنند و می‌گویند در تلاش هستند تا در قیمت‌ها کاهش فوری ایجاد شود.
خب شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری آی آر می باشد. از توجه و همراهیتان با این برنامه تشکر می کنیم و شما را تا هفته دیگر و خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
زهی خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به کی انتظار.
منجی
بشتو به منجی عالم، بشتو به روح عدالت، بشتو به نور الهی، به جهان کفر و زلالت.
خبری می رسد از راه، خبر نزدیک است، آب و آینه بیارید، سحر نزدیک است. با یاد و نام خدای آغاز می کنیم که نور است و روشنایی. با سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده، با برنامه دیگری از سری برنامه های منجی در خدمتتان هستیم. در این برنامه با موضوع شناخت واقعی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با شما عزیزان همراه خواهیم بود. با ما همراه باشید. شناخت یعنی معرفت و آشنایی عمیق و واقعی نسبت به شخصی یا چیزی، و شناخت امام زمان به معنای علم و معرفت نسبت به شخصیت و مقام و منزلت آن حضرت و آشنایی با سیره و هدف و برنامه‌های ایشان. شناخت زمینه ساز اعتقاد و ایمان و در نتیجه عمل و تعهد است. چه زیبا فرموده است امیر بیان حضرت علی علیه السلام که ارزش و منزلت هر کسی معرفت اوست. در قرآن و احادیث شناخت امام و اعتقاد به او از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و امری واجب برای هر شخص مؤمن و متدین دانسته شده است. شناخت امام پیوندی ناگسستنی با معرفت خدا و پیامبر داره و زمینه ساز بینش عمیق در دین و منش درست و پسندیده در زندگی است. امام پیشوا، راهنما و راهبر انسانها به سوی تکامل و تعالی و حجت و خلیفه خدا بر روی زمین است. امام انسان کامل، برگزیده خالق، معصوم و پاک سرشت و واسطه فیض الهی است و مقامی بس والا در میان آفریده های خداوند دارد. امام طریق وصول به حقیقت و مبین و مفسر شریعت است. و همان گونه که اطاعت و تبعیت از امام و دوستی او بایسته و واجب است، شناخت شخصیت و ویژگی های او نیز ضروری است. در یکی از روایات مشهور شیعه و سنی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است: من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. هر کسی بمیرد در حالی که امام زمان خود را نشناخته باشد و مرگ جاهلی مرده است. شناخت و معرفت نسبی و حد اقلیان حضرت میتواند در چند بود صورت بگیرد. یک، شناخت شخصی و تاریخی. در اینجا باید بدانیم که آن حضرت 12 پیشوای معصوم ما و فرزند امام حسن عسکری علیه السلام و از فرزندان امام حسین علیه السلام است. نام مبارک او محمد و لقب او مهدی است. او در تاریخ 255 هجری قمری در سامرا از مادر پاکنهادی چون نرجس به دنیا آمده و تا کنون به حیات خود در خفا و پنهانی ادامه می‌دهد. او از تبار پاک رسول گرامی اسلام و امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام و صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا علیها السلام است. این شناخت مقدمه برای معرفت هرچه بیشتر و در نتیجه ارتباط قلبی با اوست. دو، شناخت مقام ولایت و نورانیت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. در این نوع شناخت باید با عظمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آشنا شویم و تا حد امکان مقام نورانیت و ولایت ایشان بشناسیم. ما معتقدیم تمام مقام‌های رسول خدا برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و دیگر امامان دوازدهگانه هم ثابت است به جز مقام نبوت و رسالت. از دیگر راه امام زمان عبارتند از راه اول راه معرفت علمی است و تلاش برای آگاهی بیشتر از حضرت یا از طریق شنیدن از بزرگان و یا مطالعه کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شده است، مانند کتاب مکیال المکارم که مرحوم آیت الله سید محمد تقی موسوی اصفهانی تألیف کرده اند و طبق گفته نویسنده با فرمان خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نوشته شده است. این کتاب یک دوره امام شناسی است که ترجمه فارسی هم شده است. راه دوم به وسیله ارتباط روحی و معنوی با دعا و توسل است. همانطور که در زیارت جامعه می فرماید خدایا از تو می خواهم که مرا از آشنایان به امامان و به حق و حقوق آنان قرار دهی. اگرچه امام زمان غایب است ولی اراده و فرمانش در میان همه خلایق جاری است. دستوراتش باید شناخت و فرمانهایش باید اطاعت کرد. حال سوال این است که چگونه اوامر و دستورات امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را در زمان غیبت ایشان بدانیم و با آنها عمل کنیم. در جواب این سوال باید گفت که اگرچه در خصوص امام زمان ارتباط محسوس بین امام و مردم وجود نداره، ولی در هیچ یک از دو غیبت صغرا و کبرای امام زمان پیوند امام با مردم به طور کلی قطع و گسسته نشده، زیرا در هر دو غیبت امر سفارت و نیابت وجود داشته و دارد و از طریق نایبان پیوند امام با مردم برقرار بوده و هست. در زمان غیبت صغرا نیابت نایبان خاص بوده و در زمان غیبت کبرا نیابت نایبان حضرت عام می باشد که با توجه به شرایط و ضوابطی که مطرح می کنند اطاعت فقهاء جامع و شرایط لازم و در ردیف اطاعت از امام زمان می باشد.
مرحوم خانساری عالم بزرگ اصفهان میگفت یه حمالی توی بازار اصفهان بود، هی میومد رد بشه بره به ما سلام میداد. ما پیش خودمون میگفتیم بالاخره ما هم یه مرید پیدا کردیم، اونم حالا حمال بازاره، ولی ابی نداره. کم کم بهش علاقمند شدیم. بعد از یه مدتی یه بار با ایستاد گفت آقا میشه من یه وقتی کاری داشته باشم مزاحم شما بشم، شما برای ما انجام میدی؟ بله بله باشه چشم. یه روز برگشتم زور خونه، دیدم خانممون گفتن که یه آقای اومد دم در گفت این آدرس ماست، با حاج آقا بگید یه سر و اسبی بتونن به ما بزنن. آدرس رو نگاه کردم، بغل قبرستانه، اینجا محل سکونت آنچنانی نیست. اومدیم منزلش رو دیدیم یه بیغوله ای داره زندگی میکنه، اینجا اصلا خونه نیست، جای زندگی نیست. داخل شدم دیدم افتاده در حال بیماری سخت. گفتم مریض شدی تو؟ چرا اینجوریه؟ پاشو ببرم دکتر. گفت نه دکتر دیگه نمیخوام، من رفتنیم، فقط خواستم ازت درخواست بکنم بیای، من کسی رو ندارم، فردا بدن من رو به خاک بسپاری. آقا تو از کجا میدونی؟ مگه تو علم غیب داری که فردا از دنیا میری؟ هی تفره میرفت. آخرش گفت خب آقام به هم گفته. آقات؟ آقات کیه؟ آقام صاحبم، امام زمان. مگه تو با امام زمان ارتباط داری؟ بله آقا لطف دارن، هر هفته به ما سری میزنن. هر هفته تو با آقا ارتباط داری؟ قرازم اینجا یه جمله است. چی شد آخه اینجوری شدی تو؟ من عالم بزرگ این شهر ندیدم حالا تا حالا خدمت آقا نست. گفت خب ما جوانی ها یه دفعه دلداده آقا شدیم، دستمون به قدم های آقا رسید، یه بار آقا رو دیدیم، موقع خداحافظی با آقا گفتیم آقا میشه ما تا آخر عمر هی تو رو ببینیم، این جدایی بین ما ایجاد نشه. آقا برگشت به من یه نگاهی کرد، تأملی کرد، فرمود قول میدی خوب باشی؟ گفتم آقا به عشق تو باش. من قولم وفا کردم، آقا همسر عهدش وفا کرده، مدام به ما سر میزنه به عشق آقای اون زندگی.
خب عزیزان شنونده، با امید شناخت بیشتر منجی بشر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و پایان یکی دیگه از برنامه های منجی رسیدیم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، واسه دیدن ستاره تو شبای نامی.
اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر. وقتتان بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. دوستان عزیز شنونده، میدانین که رسانه ها در جامعه کنونی از نقش بسیار مهمی برخوردار هستند، بخصوص در خانواده ها، و چگونگی استفاده از رسانه ها هم بسیار مهم است در بحث تربیت فرزندان و تعلیم و تربیت در خانواده ها. بسیاری از رسانه شناسان بر این نکته تاکید میکنند که رسانه نسبت به اخلاق و دین و یا ضدیت با این دو خنثاست. به تعبیر دیگه، ذات رسانه ای امری فناورانه و مبتنی بر دستاوردهای علمی است که شاید غیر دینی و در ابتدا با انگیزه تفریح و سرگرمی اختراع شده باشه. همچنین ممکن است بر هستی شناسی، جهان شناسی و معرفت شناسی دنیای مدرن و سکولار مبتنی باشه، ولی لزوماً ضد دین یا ضد اخلاق نیست. در واقع سکولاریسم با مفهوم غیر دینی بودن سازگار است، نه با مفهوم ضد دین بودن، و میان دو مفهوم ضد دینی و غیر دینی فاصله زیادی است. از این رو میتوان گفت که رسانه ها هم میتوانند برای ترویج دین و اخلاق استفاده شوند و هم از آنها برای ترویج امور غیر دینی و یا به منظور امور ضد دینی بهره برده شوند. در حقیقت نحوه نگرش و بهره برداری استفاده کنندگان از رسانه ها است که به دینی بودن و یا دینی نبودن آنها می انجامه. به همین خاطر اگر رسانه‌ای کارکرد دینی و جنبه تعلیم و تربیت دینی داشته باشه، می توان از آن به عنوان رسانه دینی یاد کرد، ولی اگر اهداف و مقاصد دینی در آن رعایت نشود و در ضدیت با روش شناسی دین و اهداف دینی قرار داشته باشه، می توانیم بگوییم که رسانه ضد دینی است. خب شرایط جدید زندگی و انسانشناسی موجود در عصر جدید موجب شده که این تعبیر بعضی از فیلسوفان به حقیقت نزدیک باشه که به جای آن که برای انسان معاصر چیزی را اثبات کنیم، بهتر است متاع و داشته های خود را بر آنها عرضه کنیم. برای مثال، همانطور که در یک نمایشگاه هر تولید کننده ای کالای خود را به نمایش میگذاره، در عرصه فرهنگ هم چنین است. اگر تمدن و فرهنگی بتانه به پرسش های زندگی و نیازهای واقعی و فطری بشر پاسخ بهتری بده، توجه به آن بیشتر خواهد شد. اینجاست که اهمیت و ارزش رسانه ها بیشتر مشخص میشه و اهمیت کار رسانه های دینی و ارزشی هم بیش از پیش برای ما معنا پیدا میکنه و مشخص میشه. دوستان عزیز شنونده، همچنان با شما همراه هستیم از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و از شما تشکر میکنیم که تا این لحظه با برنامه های خودتان در این رادیو همراه بودید و ما و همکاران ما را همراهی کردید. شما عزیزان میتونید نقطه نظرات خودتان را، پیشنهادات خودتان را و انتقادات سازنده خودتان را هم با ما و همکاران ما شریک بسازین تا در تهیه برنامه ها استفاده شود انشاءالله. پیامک ما و شماره پیامک ما در ایران 3826 است. شماره پیامک ما در افغانستان 0794-71-71-44 است. آدرس سایت رادیو دری که شما عزیزان میتونین بیننده و شنونده برنامه های ما و آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان، ایران و جهان باشین هم parstoday.com/dari هست. شما عزیزان میتونین از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت زنده و مستقیم شنونده برنامه های رادیو دری باشید. برنامه بعدی که تقدیم شما عزیزان میشه برنامه انیس تنهایی است، اما قبل از آن خدمتتان اعلام میکنیم که آدرس های ما در شبکه های اجتماعی هم از این قرار است: در توییتر، اینستاگرام، آپارات، پارس تودی آندرلاین دری، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری آی آر هست که شما عزیزان میتونین از این طریق هم دسترسی داشته باشین به برنامه های رادیو دری. اما اکنون برنامه انیس تنهایی تقدیم شما عزیزان میشه.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام او که سرآغاز کتاب زندگی است. به نام خدا. عزیزان همراه، یاران کتاب دوست و کتابخوان، سلام بر شما. مثل همیشه در این ساعت با شما هستیم تا کتابی نو را ورق بزنیم. انیس تنهایی برنامه ایست که جذابترین کتابها را برایتان معرفی می کند تا شما با سهولت فکر انتخاب کنید و مطالعه کنید و از خواندن لذت ببرید. امروز می خواهیم کتاب بعد از تاریکی را خدمتتان معرفی کنیم. نویسنده این اثر هاروکی موراکامی و مترجم آن علی حاجی قاسم است. انتشارات نگاه این اثر را چاپ و منتشر کرده. دوستان عزیز، تنهایی آدم موضوع محوری در آثار هاروکی موراکامی است و در کتاب بعد از تاریکی هم بار دیگر به این مفهوم می پردازد. موراکامی در این داستان مخاطب را به گردشی شبانه در شهر توکیو می برد و فضای سردی را روایت می کند که شخصیت اصلی آن دختری است که تمام زندگیش را صرف درس خواندن کرده تا سایر ضعف‌هایش را بپوشاند. بعد از تاریکی شاید جزء محدود آثار هاروکی موراکامی باشد که با زبان روایی ساده و گیرا و واقع گرایانه مباحث روانشناسانه و جامعه شناسانه زندگی جوانهای امروز ژاپن به خصوص دخترها و زنان را بیان می کند. ماری قهرمان اصلی داستان دختری 19 ساله است که برای رهایی از خانه و فرار از سایه خواهری که به خاطر زیبایی مورد توجه همه قرار دارد، شبها به بهانه مطالعه به رستورانی پناه می برد. ماری همیشه در مقایسه ظاهری خود با خواهرش خودش را دختری معمولی و زشت می داند که ارزش مورد توجه بودن را ندارد. برای پر کردن این حس دوست داشتنی نبودن، ساعتها و ساعتها خودش را غرق در مطالعه درسهای دانشگاه می کند. بعد از تاریکی، داستان یک شب ظاهراً معمولی اما بسیار مهم از زندگی ماری است که از دقایقی قبل از نیمه شب شروع و تا دقایقی قبل از شروع روز و ورودش به روشنایی تمام و به پایان می رسد. شبی که ماری ناخواسته وارد ماجراهایی شده و با دوستان جدیدی آشنا می شود که این آشنایی و همراهی در طول داستان منجر به شناخت جدیدی از خودش می شود. حس ارزشمند بودن و صاحب تفکر بودن به ماری شناختی ارزشی ورای زیبایی ظاهری به خودش می دهد. با پایان داستان این دختر با هویتی جدید از تاریکی به روشنایی حقیقی نسبت به زندگی خود قدم برداشته و روز جدید را با هویتی جدید آغاز می کند. در این بخش از برنامه از شما دعوت می کنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
سلام، باز هم با برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب میهمان شما هستیم. دن کونتز، نویسنده آمریکایی ژانر وحشت، برای رمان‌های مهیج و تعلیق برانگیزش شهرتی جهانی پیدا کرده است. این نویسنده پرکار معاصر بیش از 100 رمان نوشته و نیویورک تایمز نوشته‌های او را از نظر روانشناسی پیچیده، ماهرانه و اقناع کننده خوانده است. کتاب چشمان تاریکی که نویسنده در آن به پیشبینی ظهور ویروس کرونا پرداخته است، رمانی دلهره‌آور از این نویسنده است که در سال 1981 منتشر شده است. این رمان درباره مادری است که فرزندش به طرز مرموزی ناپدید شده و پس از مدتی از شهر ووهان چین منشأ ویروس کرونا سر در می‌آورد. او برای یافتن پسرش به ووهان می رود و در آنجا می کوشد دریابد آیا پسرش واقعا سال پیش درگذشته یا هنوز زنده است. برای او و همراهانش اتفاق زیادی رخ می دهد و در پایان داستان ویروسی اشتباهی همه جا پخش می شود و فجایعی به بار می آورد. در این کتاب چند پیشبینی مهم وجود دارد، اما مهمترین اتفاق رمان که حالا کل جهان با آن دست و پنجه نرم می کنند شیوع ویروس کرونا است. بعد از شیوع این ویروس، رسانه‌های مختلف درباره پیشگویی عجیب دین کونتز نوشتند و تمام شرایط مهیا بود تا کونتز پاسخی به این پرسش‌ها بدهد. با این حال، کونتز همچنان در این باره سکوت کرده و سخنی به میان نیاورده است. او فقط درباره رمان‌هایش و نویسندگی صحبت می‌کند. با نقل برشی از رمان چشمان تاریکی، بخش کیمیای کتاب امروز هم پایان می‌یابد. ووهان 400 یک سلاح بی‌نقص بود. فقط انسان را تحت تأثیر قرار می‌داد و توسط حیوانات منتقل نمی‌شد. مانند سیفلیس در خارج از بدن بیشتر از یک دقیقه زنده نمی‌ماند. یعنی نمی‌توانست به طور دائم اشیا یا مکانی را مانند سیاه زخم یا سایر میکروارگانیسم‌های کشنده آلوده کند. با مرگ میزبان نابود می‌شد و نمی‌توانست در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد زنده بماند. این همه مزیت در یک سلاح خیلی جالب بود. دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه با برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب همراه ما بودید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
ای اشکای مانی باز هم سر و زیر شد. کمی گریه کرد تا سبکتر شود. بعد از عمو شفیع خداحافظی کرد و گفت: راستی عمو، اوستا قبول کرده که تمام وقت پیش خودش کار کنم. قراره فقط پنجشنبه ها بیام اینجا، اما قول میدم هر هفته بهت سر بزنم. نگران نباشی، من نمیذارم تنها بمونی. این را گفت و رفت. آن هفته هم خبری از ننه طاهره نشد. مانی دیگر ناامید شده بود. کار و تلاشش را چند برابر کرده و کمک به خانواده را نیز بیشتر کرد. اما کار او هم پاسخگوی نیاز یک خانواده 7 نفره با یک پدر از کار افتاده نبود. پنج شنبه ها به کار قبلی خود مشغول می شد و مزارها را با آب و گلاب می شست و دست نزد می گرفت. بعضی از آدم ها انعام خوبی می دادند. آخرین پنج شنبه تابستان بود و از هفته بعد مدارس شروع می شد و مانی می بایست نصف وقت خود را در مدرسه می گذراند. پنج شنبه آخر باز هم به قبرستان رفت. از صبح چند مزار را شسته بود. در حین کار بود که یکی از این آدم ها با مانی برخورد بدی کرد. به او و شخصیتش توهین کرد. مردی تقریباً 50 ساله بود. به مانی گفت که قبر را خیلی تمیز با آب و گلاب بشوید. گل بخرد و روی آن بگذارد. مانی همین کار را کرد. چند شاخه گل هم خرید و بعد از پایان کار روی قبر گذاشت و گفت: آقا من کارم تموم شد. شستم. گلم گذاشتم. مرد یک اسکناس به مانی داد و مانی دید که کمتر از دست مزد واقعیش است و پول گلها را نیز حساب نکرده. به مرد گفت: آقا این خیلی کمه. مزدم هم بیشتر از این هست. تازه من گلم خریدم. حداقل پول گلها رو بدید. مرد با عصبانیت گفت: آب اینم زیاده تا بچه پر رو. بزن بچاک. مانی از این رفتار خیلی ناراحت شد. گفت: درست حرف بزن. من کارم انجام دادم. حالا هم پولم اونطوری که حقمه میخوام. مرد نگاه غضبناکی به مانی کرد. گفت: آه چه حقی؟ تو هیچ حقی نری. اگه نری همین پولی هم که به دادم ازت میگیرم. مانی پول را به طرف مرد پرتاب کرد و گفت: بیا اینم پولت. من از این چیزا نترسون. تو انقدر بدبخت و بیچاره‌ای که حاضری حق منو بخوری. تو هم من محتاج‌تری. این پولم برای خودت نگهدار. مرد که دیگر نمیتوانست تحمل کند به سمت مانی حمله کرد. او را به باد کتک گرفت. مانی سعی کرد خودش را از زیر دست مرد نجات دهد، اما آن مرد آنقدر سنگین وزن بود که به این سادگی ها نمیتوانست خودش را نجات دهد. چند نفری جمع شدند و مانی را از دست مرد خلاص کردند. مرد همچنان بد و بیراه میگفت. مانی هم با دهان خونین و بدنی خاکی نفس نفس میزد. خیلی عصبانی شده بود. احساس می کرد غرورش شکسته و به او توهین شده. نمی توانست همین طور آن مرد را رها کند و برود. به او گفت: به خاطر توهینی که بهم کردی هیچ وقت نمی بخشمه. هنوزم میگم تو آدم بدبختی. تو آدم کوچیک و بیچاره هستی. انقدر بیچاره که دست روی بچه بلند می کنی. اونم به خاطر اینکه می خواسته حقش را ازت بگیره. مرد در حالی که توسط چند نفر دستانش گرفته شده بود گفت: خفه شو. مانی هم گفت: من مثل تو وحشی نیستم. هر فوشی هم بدی به خودت دادی. مرد که هر لحظه عصبانیتش بیشتر می شد خطاب به چند نفری که دستانش را گرفته بودن گفت: اصابل کنین. باید خدمت این بچه بیشور برسم. مانی هم گفت: دستشو بل کنین. بینم بخواد چیکار کنه. هر کاری هم بکنی تلافیش سرت در میارم. فکر کردی سرم رو خم می کنم میگم بیا بزن؟
این زبون درازتو کوتاه می کنم.
خب بیا کوتاه کن بینم. بیچاره پیش خودت فکر کردی چون بچه‌ام هر ظلمی بخوای میتونی در رقم بکنی. نخیر آقا. پسری جوان که دستان مرد را گرفته بود گفت: آقا شما بزرگتری؟ کوتاه بیا. درست نیست روی بچه دست بلند کنی.
همین شما هم سالی شما اینا رو پر رو کردین. فکر من کی هستن الان؟
من این پسری میشناسم آقا. بچه خوبیه. کاری به کار کسی نداره. حتما حقشو ندادی.
مرد با تشر به جوان نگاه کرد و گفت: دستمو ول کن بر پیکارت.
بعد از چند لحظه دستان مرد را رها کردند. مانی راهش را کشید که برود، اما مرد گفت:
کجا میره بچه پر رو؟
مانی گفت: چه؟ پول میخوای؟ آره خیلی نیاز داری؟ این حرف را که زد مرد خیلی عصبانی شد. دنبال مانی دوید تا او را بگیرد. مانی هم که میدانست اگر دوباره دست مرد به او برسد کتک بیشتری خواهد خورد، فرار را برقرار ترجیح داد. شروع به دویدن کرد. مرد هم با سرعت به دنبال او می دوید.
مانی هر لحظه پشت سر خود را نگاه می کرد و می دید که مرد هنوز دنبالش می دود. سرعتش را بیشتر کرد. چند لحظه بعد وقتی که دوباره به عقب برگشت تا مرد را ببیند، پایش به سنگ بزرگی که کنار یک قبر بود برخورد کرد و نقش زمین شد. سرش محکم به گلدان کنار همان قبر خورد. چند لحظه گیج بود. هنوز چیزی نگذشته بود که پسری تقریبا همسن و سال خودش کنارش آمد. دستش را به سوی او دراز کرد و گفت: پاشو پاشو، عجله کن، الان بهت میرسه ها. مانی هم یک لحظه به پسر نگاه کرد. دستش را گرفت و لنگ لنگان به همراهش رفت. چند دقیقه‌ای به کمک پسر دوید. در همان حال بود که ننه طاهره را دید که کنار قبر مهرداد نشسته. با شادی گفت: ننه طاهره اومده، اونها اونجاست. میخواست راهش را به طرف او کج کند، اما پسر مانع شد و گفت: بیا بریم، میخوای چیکار کنی؟ اون مرد الان میرسه. مانی گفت: همون ننه طاهره مهمتره. پسر گفت: اگه الان اومده حتما یه روز دیگه هم میاد، فعلا جونت مهمتره. اگه این یارو بگیرتت ناکارت میکنه، اون وقت چی؟ میخوای بیفتی رو دست خانوادت؟
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
همراهان عزیز شنونده، وقتتان بخیر باشه و بعد از ظهر جمعه تان بخیر باشه. بعد از ظهرهای جمعه معمولا حال و هوای خاصی داره و برای ما که منتظر ظهور آقا و صاحبمان حضرت امام زمان هستیم، حال و هوای خاصتری داره و امیدوار هستیم که دعاهای ما در این زمینه مقبول درگاه حق قرار بگیره انشاءالله. دعای سماط را با هم زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج فرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب و خلقت بها الظلمت و جعلتها لیلا و جعلت اللیل سکنا و خلقت بها النور و جعلته نهارا و جعلت النهار نشورا مبصرا و خلقت بها الشمس و جعلت الشمس ضیاء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل و اوفیت لابراهیم علیه السلام بمیثاقک و لاسحاق علیه السلام بحلفک و لیعقوب علیه السلام بشهادتک وللمؤمنين بوعدك وللداعين